أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر. من یه نکته در بحث تنجیز علم اجمالی عرض کنم. ما عرض میکردیم که در مرحله براءت عقلیه، علتی که براءت عقلیه در موارد علم اجمالی جاری نمیشه، این به خاطر قاعده مقتضی مانع هست. ما یقین داریم که یک مصلحت الزامی اینجا وجود داره، نمیدانیم در مقابلش یک مصلحت ترخیصی آیا وجود داره یا وجود نداره. قاعده مقتضی مانع که قاعده عقلایی اقتضا میکنه که علم اجمالی تنجیز کنه. البته تنجیز اقتضایی که منافات با این نداره که یک دلیل شرعی بیاد براءت جاری کنه و جلوی این اقتضاء تنجیز رو بگیره. خب اشکال مطرح شد که از اون طرف به هر حال ترخیص هم یک مصلحتی داره. بله دست شما درد نکنه. این ترخیصی که مصلحت داره شبیه همین رو نسبت به مصلحت ترخیص مطرح کنیم. پاسخ مطلب این هست که مراد از این که ترخیص مصلحت داره چیه؟ مرادش این هست که خب انسان آزاد بودنش باعث میشه که انسان مصالحی برای این بوده هست، یا الزام مفسده داره؟ نه، الزام ممکنه مصلحت داشته باشه، ترخیص ممکنه مفسده داشته باشه. اینجور نیست که حتما آدم بدونه. ببینید خیلی وقتا انسان اگر آزاد باشه قوای غضبیه و شهویه انسان یک مسائلی برای انسان پیش میارن، از اون طرف هم گاهی خود آزادی مفسده داره. ما اونی که میخواییم بگیم اون این بوده که آزاد بودن میتواند مصلحت داشته باشه و الزام میتواند مفسده داشته باشه. میتونم هم مصلحت داشته باشه. انسان براش خیلی محرز نیست که آزاد بودن مصلحتش بالاتره یا الزام مصلحتش بالاتره، هر دو جورش احتمال داره. برای این اگه ذاتن ما باشیم نمیتونیم تشخیص بدیم که شارع اینجا ترخیص کرده یا الزام کرده. یه نکته،
یعنی اصل وجود مصلحت در ترخیص در این زخم مشکوکه؟
بله، مصلحت در ترخیصی که مزاحم نباشه. یعنی ما درست اصل ترخیص میتواند یک آزادی، یک نکاتی درش وجود داره، ولی از اون طرف همین ترخیص باعث میشه که انسان چه بسا به قوای شهوی و غضبی خودش توجه بکنه و به خطا بره. یعنی اینجور نیست که اگر ما باشیم و عقل خودمون تشخیص بدیم که شارع باید اینجا مصلحت جلب، هیچ چیز دیگه نباشه، هیچ نکته دیگه اینو، نه، هم ترخیص میتواند مصلحت داشته باشه، ترخیص میتواند مفسده باشه. بفرمایید الزام میتواند مصلحت داشته باشه، الزام میتواند مفسده داشته باشه.
ترخیص لا اقتضاییه
نه ترخیص اقتضایی. بحث ما ترخیص اقتضایی باید باشه. از لا اقتضایی اون ترخیص لا اقتضایی اون به درد نمیخوره، اون به درد این بحث نده نمیخوره. خب این یه نکته. نکته دوم این که اصلا در ما نحن فی مفروض این هست که در هر طرفی اگر حرمت در اون طرف باشه، حرمت یا الزام در اون طرف باشه، این الزام بر مصلحت ترخیص و چربیده. یعنی ببینید اگر ذاتن هم مرخص بودن انسان مصلحت داشته باشه، ما میدانیم این مصلحتش به نحوی نیست که در اگر ما علم داشته باشیم که الزام در اون طرف هست، این مصلحت ترخیص بر مصلحت الزام چربیده باشه، مصلحت الزام چربیده، چون حکم واقعی اگر حرمت در اون طرف باشه، معنای این که این طرف حرام بوده یا واجب بوده، الزام، حالا الزام بوده، اون اینه که یک مصلحت ملاک الزامی مقدم بر اون مصلحت ترخیص وجود داشته که بر اون غلبه کرده. اگر مراد ما اون مصلحت ذاتی ترخیص هست که در همه اشیا وجود داره،
این جواب دومه.
یعنی در واقع یه نکته این هست که ما هر شیء رو که در نظر بگیریم ممکنه مصلحت داشته باشه ترخیص در اون، ممکنه مفسده داشته باشه. یه نکته. نکته دومی که ما اصلا اینجا میدانیم اگر حرمت در هر طرف باشه اون مصلحت، فرض کنید مصلحت ترخیص وجود داره ذاتن، اون مصلحت ترخیص مغلوب مصلحت الزام بوده، بله، حالا فرض کنید. اما این که در ظرف شک یک مصلحتی برای ترخیص وجود داشته باشه اصلش مشکوکه.
قطعا بیشتر مصلحت در الزام در ظرف اجمالی، چون
نه، فرض کنید حالا بنابراین هر طرف رو که ما در نظر میگیریم، به تنهایی که در نظر میگیریم، قطعا اون مصلحت ترخیصش مغلوب مصلحت الزام هست اگر واقعا حکم واقعی در اون طرف باشه. بله، یه نکته اینجا، یه موردی وجود داره، اون مورد ممکنه شما بحث رو اون مورد ببرید، جایی که من یقین دارم که اون طرف علم اجمالی که متعلق الزام نیست واقعا حکم واقعیش ترخیصه، اونم ترخیصش اقتضاییه نه لا اقتضایی. این صورت رو ممکنه شما بگید که جایی که فرض کنید من میدانم که این یکی از این دوتا خمره، اون یکیش هم قطعا آبه، یکیش قطعا خمره، یکیش قطعا آبه، و این که شارع اجازه شرب آب رو هم داده، نه به خاطر این که حرمتش مفسده نداشته، به خاطر این که نفس ترخیصش مصلحت داشته. چون ببینید گاهی اوقات اباحه لا اقتضاییه، یعنی چون مصلحت الزامی در حدی نبوده است که اون شیء رو واجب بکنه، بنابراین شارع اونجا اینو مباح کرده، این اباحه لا اقتضاییه. یه موقعی هست نه، اصلا مصلحت در این بوده که اون رو مباح کنه. ما جایی که اولا بدانیم که در بسیاری از موارد علم اجمالی من صرفا میدانم یکی از اینا نجسه، دومی هم مثلا ممکنه نجس باشه، ولی من علم ندارم، من میدانم یا این نجسه یا این نجسه، ممکنه هر دوم نجس باشه، بنابراین علم به مرخص بودن واقعی یک طرف رو ندارم. تازه اگرم علم داشته باشم که واقعا مرخص است، ترخیصش چه بسا ترخیص لا اقتضایی باشه نه ترخیص اقتضایی. باید هر دو رو بدانم تا مصلحت احراز بشه. این اگه بخوایم نسبت به مقتضی مانع این جاری بکنیم، باید هر دو رو بدانم، و این خیلی نادر پیش میاد که همچی حالتی بود. اگر تن پیش بیاد، اگر یه به خود حال در جایی که من یقین دارم یکی از این دو تا پاکی، یکی از این دو تا نجسته، اونش ممکنه، خب یک شو شستم یک چیز شده قاطی شده، نمیدونم کدومو شستم کدومو نشستم، اینا میشه. ولی اینکه اباحش اقتضایی یا لا اقتضاییه،
هر چی
بود
مختزمان
داراش تصویر کرد،
خود
ارواحی لا اقتضایی
میشه،
نه ارواحی لا اقتضایی فایده نداره. یعنی چرا شاره اینو مباح کرده؟ چرا شاره؟ چون مقتضی نبوده. حالا اون مقتضی الزام جلوی اونو میگیره دیگه. یعنی یه ما یکی از این دوتا اقتضاء حرمت داره، اون یکی چرا مباح بوده؟ چون اقتضاء علیت نداشته، چیز نداشته.
ما اقتضایی رو ما علم نداریم در خیلی از موارد، ولی
مقصد
در
الزام ارم داریم. اینجا بیشتر نه مقصد الزام معلوم نیست. نه معلوم نیست. یعنی نه، یعنی بحث این هست که مسئله در الزام، یعنی اینجور نیست که ما بدانیم شارع مقدس
غیره.
نه صرف نظر اشکال اول، ببینیم شارع مقدس فرض کنیم ما یقین داریم که شارع یکی از اینها رو مباح کرده. چرا مباح کرده؟ به خاطر اینکه الزام مقصده داشته؟
نه نه، یعنی نمیدید که حرامه.
خب
اون لازمه یه تحفظ برای حرمت اینه که من دو تا رو ترک کنم.
خب
این مقصده در مقصدش بیشتر از یه که فقط یکی رو بکنید به تفصیل
از کجا میدونم؟
خاطر اینکه تحمل سختی داشت
نه باشه، بیشتر باشه، نه بیشتر باشه، نه مجرد بیشتر بودن ازش چی بودن داره که؟
از یه اینه
که از کجا مجرد این که از کجا
مقتضیه
نیست
که
نه از کجا این مقدار چیز هست، یعنی از کجا ببینید اشکال دوم من اشکال دوم ترجمه کنید شما در یه راویه دیگه دارید بحث و اشکال بحث این هست که اینجا معلوم نیست مباح اقتضایی باشه. شما میگید که من یقین دارم که اینجا یک مفسده در الزامی وجود دارد که این مفسده الزام مفسده ای هست که
محکوم باشه.
چی؟
معلوم نیست محکوم باشه، محکوم باشه.
ممکنه چی وقت است؟ ببینید ما در واقع این الزامی که در این طرف میکرده فرض اینه که ما یک الزام واقعی وجود داشته. این الزام واقعی این که ما بگیم اون مصلحت الزامیه در حدی نیست که حتی در ظرف شک هم لازم المراعات باشه. کجا میگید در این حد نیست؟ چون معنیش اینه میخواهید بگید اون مصلحت الزام
احتمال داره.
احتمال داره؟ احتمال داره نباشه.
درست، باید مقتضیان این ور جایی میشه، یعنی ملاک الزامی معلومه، اون وقت مانعش مشکل. این برام همینه، الان ملاک مسئله در الزامی داریم که مقتضی عدم جهل الزامه و این هم معلوم نیست محکوم باشه، یعنی معلوم نیست مانع داشته باشه چون بیشتر شده از
خب بیشتر شده باشه.
خب این مقتضی یک
نه بیشتر شده، معلوم نیست این در ظرف چیز بیشتر شده باشه. چیز شده باشه یعنی مجرد این که این مفصل دوتا شده، دوتا شدن باعث نمیشه که ما یقین داشته باشیم بر اون میچربه.
احتمال میدیم بچربه، احتمال میدیم اون مانع نتونه باشه.
اصل وجود مقتضیش محرز شک در مانع.
ببینیم ممکنه نفس الزام اصلا مصلحت داشته باشه. حالا من نمیخوام اشکال اول نه، حالا نه با غمزه این از اون اشکال که وجود داره، ما در واقع یک مصلحت الزامی وجود داره که این مصلحت الزامیه اگر علم نداشتیم این در ظرف علم اون مصلحت الزامیه میچربیده. ما نمیدانیم این مصلحت آیا یک مانعی وجود داره که جلوی اون رو بگیره، یعنی اون مصلحتی هست که در ظرف علم غالبه.
در ظرف شک بعدی مغلوب بوده اینم بگیم و در ظرف شک بعدی مغلوب اون برات بوده. خب حالا که علم اجمالیه دو تا مقتضی مقابل هم، یعنی هم علم هم شک، در هر دو طرفش مقتضی هست.
یعنی الزام ممکنه مصلحت داشته باشه، ممکنه مفسده داشته باشه الزام ذاته.
خب این میشه
اشکال چیه؟ نه من اشکال دومم یه جهت دیگه قضیه است. البته اینکه این یه اشکال دیگه است غیر از اون عرضی که من دارم. عرض من این هست که من در واقع نه حالا این اشکال ما بحث داریم بود که اینجا اینکه الزام اینجا مفسده داره از کجا الزام مفسده داره؟ اصل مفسده الزام از کجا میدونید؟ ممکنه خود مفسده ترخیص اصل نه نه
چون تحمل سختیه
باشه تن باشه تحمل سختی باشه تحمل سختی
بعد
بعد نه بنا یعنی بحث ما اون اشکالی که مطرح بود اشکال این بود که من یعنی اگر مفروض بگیریم که الزام مفسده دارد، یعنی اشکال رو الزام مفسده دارد که این مفسده ما نمیدانیم در ظرف شک این مفسده میچربد مفسده الزام
تو شک بدوی مغلوبه
نه یعنی نه 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 مغلوب نیست ممکنه خود ترخیص مفسد داشته باشه
او مغلوبه یا مغلوب مفسد ترخیصیه هست یا مغلوب مفسد الزام
نه خوب مغلوب خوب شو بگید مغلوب نه به دلیل نه به دلیل اینکه اونجا چیزش معلوم نیست یعنی هیچ یک از دو چیز نه مصلحت و نه مفسده هیچ کدومشون معلوم نیست هر دوش مشکوکه
خب شعاره که داره نگاه میکنه
شعاره که نگاه میکنه
چرا تحفظ نمیکنه برای انسان اگر الزام باشه
نه در ظرفی که در ظرفی که مصلحت الزامی مشکوک است اون لازم مراعات نیست
خب مولا قطعاً بعضی از مواردش
نه در ظرف علم خیلی فرق داره
نه شعاری که میدونه
باشه 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 مجموعه مجموعه حیث المجموع شو ملاحظه کرده مجموعه مواردی که مشکوک هست در مجموع موارد مشکوک مصلحت الزام مجموعی نگاه کرده اون ربطی به این بحث نداره کاملا حالا یه نکته کلی هم اینجا من عرض بکنم یه بحث وجدانی هم این که نوع آقایون میگن علم اجمالی تنجیز میکنه حالا یا به نحو مقتضی یا به نحو علت تامه این یک درک وجدانی وجود داره این درک وجدانی ها صرف نظر از تحلیلش که چجوری ما بخوایم این مطلب رو تحلیل بکنیم این نشانگر این هست که یک نکته وجدانی وجود داره در اینجا که ما باید دنبال اون نکته وجدانی بگردیم که چی شده که افراد به طور طبیعی به طور طبیعی در مواد علم اجمالی تنجیز میفهمن ممکنه گاهی اوقات اون ارتکازاتی که افراد دارن به دلیل اینکه ارتکازاتی هست که حد و حدودش مشخص نیست افراد در تحلیلش اشتباه کنن بعضی مواردی رو که نکته ارتکاز وجود نداره رو اونجا هم ارتکاز رو تسری بدن ولی اصل اینکه اصلا این ارتکاز هیچ نکته ای نداشته باشه هیچ نکته این خیلی مستبعده اگر نگیم این که ما وجدانن به هر حال باید دنبال یه چیزی بگردیم این به عنوان یک نکته روشی میخوام عرض بکنم اینجور جاهایی که متعارف افراد به ارتکاز هم این مطلب رو درک میکنن که موارد علم اجمالی و موارد شک بدوی مثل هم نیستن این خودش یه البته مرحوم آقای صدر یه نکته ای رو ایشون میگن میگن اون مصلحت الزامیه ها در ظرف شک در حدی از اهمیت هستند که بر مصلحت ترخیصی میچربند نکتهشو این ذکر میکنه من فکر میکنم در جایی که در اون صورتی که ما بحث رو گفتیم در واقع خیلی معلوم نیست قاعده مقتضی مانع جاری بشه، جایی که من یقین دارم یک مصلحت الزامی وجود داره، اون طرفی هم که علم اجمالی بس واجب نیست، اگر واجب نیست حتما مباهه، حتما هم مصلحتش ترخیصی، اباحش اقتضاییه، با این فرضها اباحش اقتضاییه، این صورت معلوم نیست علم اجمالی منجز باشه. یعنی علم اجمالی که آدم به ارتکاز و وجدان خودش تمجیزش رو درک میکنه، در موارد متعارف هست که همچی علمایی نداریم. حالا نکتش قاعده مقتضی مانع، نکتش هرچی میخواد باشه، اونا صرف نظر از نکتش میخوام بگم، در صورتی که من یقین دارم که یکی از دو طرف الزامی است و یکی از دو طرف ترخیصی است، نسبت به هر دو یقین دارم، اون ترخیصش هم ترخیص اقتضایی هست، اباحه اقتضایی هست، بگیم اینجا هم عقل انسان حکم میکنه که اون مصلحت الزامیه بر مصلحت ترخیصی میچربه نوعا، اینو نمیشه احراز کرد، چون این خیلی مورد نادریه، مورد بسیار، اگر وجود داشته باشه بسیار نادره، نمیشه تشخیص داد که در این موارد نادر مصلحت الزامی قوی تره یا مصلحت ترخیصی. اینی که آقای صد بلوجدان علم اجمالی رو منجز میبینه به خاطر اینکه این مورد وجود نداره، این سایر موارد در ذهنشون هست و افراد، و اگر بحث رو در خصوص این مورد قرار بدیم نمیشه گفت که مصلحت الزامیه
واقعا کنه احتمال بده، واقعا این نواهی بتصاییه بازم
اعتقادش اینه که جانب الزام مقدم مطبعا حال مقتضیمانه هم میده دیگه، مجرد که احتمال میده،
نه صرف نظر از باید مقتضیمانه میفرمایه همون شهید
صدر هم وجدان میکنه
اینو که
بله، نه اینا میخوام میگم اونا مهمای صدر، حالا اون یه بحث
اون چیزایی که عرف داره اباحه اقتضایی نیست،
معمولا اباحه اقتضایی نیست، اباحه لا اقتضایی هست، معمولا هم یه همچی احتمالاتی وجود نداره. این صورتی که ما گفتیم علم اجمالی تنجیزش روشن نیست در مرحله براءت عقلیه، این اصلا یه نوع چیز مواردی هست نیست که مصداق زیاد داشته باشه، اگه داشته باشه بسیار نادر هست، در خصوص این موارد نادر ما نمیتوانیم بگیم مصلحت ترخیصی عرف به ارتکازه مصلحت ترخیصی الزامیه رو اقوا از مصلحت ترخیصی میدانه.
یعنی
اون جاها دو تا قاعده مقتضیمانه جاری نمیشه دیگه، یعنی دو تا مقتضی وجود داره، ما نمیدونیم مقتضی اقواشون کدومه، یعنی اینجور نیست که یک به اصطلاح اماره نوعیه وجود داشته باشه، یک خلبه نوعیه وجود داشته باشه که منشأ بشه که عقلا اون مصلحت الزامیه رو بر مصلحت ترخیصی مقدم کنن.
خدا همونجوری که یوهب پایینگی و خزن و از این شاهد نیست برای اینکه شریعت رو نباید مقایسه کرد، یعنی عرف نشون بدیم این روایت رو،
نه عرف نه باشه، نه نه یعنی شارع مقدم، یعنی این یه نکته دیگه است، ان الله یحب ان یؤخذ بعظائمه کما یحب ان یؤخذ برخصه، اشاره به یه نکته دیگه است، خیلی وقتا افراد کاسه داختر از آش میشن، یعنی چیزی که خود خدا لازم نکرده بر خودشون لازم میکنن، نفس این اشکال داره، احساس الزام کردن بر خود، یعنی جایی که الان که مشکلات ما وسواسگری همین هست دیگه، نه یعنی در واقع روحش این هست که یک نوع اباحه اقتضایی هم داریم، اما اینکه این اباحه اقتضایی بر این که ما اباحه اقتضایی هم داریم این مقدار
بنده،
نه 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 اینجور نه داریم، احراز نمیشه کرد، نمیخوایم بگیم ما نمیدونیم چقدر اباحه ها اقتضاییه چقدر اباحه ها غیر اقتضاییه، احتمالش هم بیاد فایده نداره، یعنی ما یقین داریم که اینجا الزامی وجود داره ملاکش، نمیدانیم اباحه اقتضایی وجود داره یا نداره، در واقع مزاحم احراز نشده دیگه. بحث اینه اگر ما بدانیم یک مصلحت الزامی هست، از اون طرف بدانیم یک مصلحت ترخیصیه هست، ندونیم کدومی که از مصلحت اقوا هست کدوم از ضعف هست، نمیتوانیم بگیم علم اجمالی اینجا مورد. همون نکتهی که در موارد شک بدوی ما مطرح میکردیم، همون نکته اینجا شبیه همون همینجا میاد. خب بس تمام.
دوست داره که رخصتش عقص بشه.
یعنی شما نباید رخصتهای شارع رو بر خودتون الزام کنید. روح شما روح این نباشه که خب این همینجور هم هست، خدا نمیخواد. نه حتی این یه نکته دیگه ای هست، به اقتضای عدم اقتضایی ناظر نیست. بحث در این هست که خدا میخواد که انسان ها آزاد باشن، یعنی در واقع این نه اینکه همه ببینید گاهی اوقات تو بحث استحباب مباشرت در شب ماه رمضان تو روایات هست میگه این هدیه الهی است و خدا میخواد هدیهش رو افراد اعتنا کنن. این خودش یه نکته است. فرض کنید یک شخص میره مهمانی، یک کسی مهمونی براش یه چیزی میاره، از اون استفاده نکرده، واجب نیست که انسان غذا بخوره، ولی خود همینه که اهمیت میده. یعنی من توجه دارم حالا که شما این کارو کردید، ما به یک لذتی هم رسیدیم. این خودش توجه دادن به این که من وقتی طرف اعتنا نکنه به اون چیز کنه، دادی که دادی، چیز مهمی نبود که. گاهی اوقات اینجوریه، یعنی برخورده که ما گاهی اوقات با عفوهای شاره، ترخیصهای شاره که میکنیم، برخوردمون این از که ما چیز مهمی نبود که. یعنی یک نوع خودپرستیه، یک نوع من اینقدر مقامم بالاست که این چیزا برای مهم نیست که. حالا بگذاریم. خب حالا بحث ما این بود که این بحث تمام. بحث ما به اینجا رسیدیم که آیا روایت هایی که میگه که یو حریق هما و یتیمم یقصر من صوبه که انهایت الذی ترا انه اصابه ها، روایت هایی که بر لزوم احتیاط در جمیع اطراف علم اجبالی حکم کرده، ما این روایت رو میشه در ما نحلوفی هم به یک وجهی بیاریم. خب به حسب ظاهر بدوی اون روایت امر کرده که باید هر دو طرف رو شما احتیاط کنید، در جایی که من مضطرم یک طرف رو نمیتونم احتیاط کنم، خب اون که شامل نمیشه. انقلت این بود که این امر ممکنه شبیه اوامر ارشادی به حکم وضعی باشه که صورت عجز رو هم شامل میشه. وقتی شارع میگه که کسی که مال مردم رو تلف کرد باید عوضش رو بده، این مفادش این هست که شما بدهکارید، ضامن هستید و این زمان چه عاجز باشید چه عاجز نباشید این زمان هست. اینجا میکنه شارع میخواد بگه که اون مصلحت الزامیه در ظرف شک هم درجه ای از اهمیت رو داره که اقتضا میکنه که شما او رو به دنبالش برید و انجام بدید. حالا ولو اضطرار بر شما عارض بشه، اون درجه اهمیت وجود داره. این اهمیت ملاک فقط نسبت به صورت قدرت بر استیفای ملاک نیست، در صورت عیز هم مثلا بگیم که شامل میشه. چه تو احکام تکلیفی دخالت داره؟ ما ممکنه بگیم این حکم تکلیفی، این روایات ارشادیه، ارشاد به اهمیت ملاکه. اشکال اینه، ارشاد به اهمیت
عدم جریان اصول و...
که نتیجهش این میشه که اصول برای همسالی ها جاری نمیشه با اینها. خب این اصل اشکاله. پاسخ این اشکال یه مقداری وابسته به یه مقدار اولا تحلیل کنیم این بحث عواملی که ارشاد هست به حکم وضعی یعنی چی میقدی، چون این خیلی توی این بحث در مورد این که عوامر صورت عجز رو شامل میشن یا شامل نمیشن تو رسائل هست به جایش، این یک کلامی هم از وحید بهبانی نقل کرده و امثال اینها که آیا احکام صورت عجز رو شامل میشن یا شامل نمیشن، از وحید بهبانیش بر اون شیخ نقل میکنه که وحید بهبانی تفصیل قائل شده که اگر احکام به صیغه امر باشن صورت عجز رو شامل نمیشه، اگر به صیغه کنه اخبار باشن، یادم نیست این عبارتش چی هست، یه جایی این بحث رو از مرحوم وحید بهبانی نقل کرده تفصیل داده به نحوه بیان اون احکام که چجوری اون احکام بیان بشن یا بیان نشن. خود من میخوام اصل این به تناسب این بحث این رو تحلیل بکنیم، این که شارع مقدس میگه من اتلف مال الغیر وجب علیه رد و بدله، میگن این ارشاد به زمانه. ارشاد به زمانه یعنی چی؟ یک معناش این هست که اصلا وجب علی مجازن استعمال شده است در این که فهو ضامن، مجازن در این معنا استعمال شده، اون چیزی که ما وجدانن میدونیم اینجور نیست، وجب علی در معنای خودش به کار رفته و به معنای این که وجب علی هم یرد بدله، یعنی این که فاو زامن مستعملون فیهش زمان باشه، نه اینجور نیست. یه معنای دیگه ای ممکنه اینجاها ما تصویر بکنیم، اون اینه که ما در واقع یک مفاد استعمالی داریم، یک مفاد تفهیمی داریم که ورای اون مفاد استعمالی هست. گاهی اوقات ما این رو تو بحث معانی مختلف امر، معانی مختلف حروف جر و امثال اینها اشاره کردیم که مرحوم آخون می‌فرمایند که امر که در معانی مختلف آیون میگن استعمال میشه، این معانی مختلف اینجور نیست که مستعمل و فیه در موارد مختلف فرق کنه، جایی که امر در تحکم، تعجیز، نمیدونم امثال معانی مختلفی که در صیغه امر آیون گفتن، نه مستعمل و فیه یکیه ولی دایی مختلفه. ما اونجا عرض میکردیم صرف دایی نیست، دایی هست که متکلم قصد تفهیم اون رو هم داره، یک مفادی هست به که متکلم اون رو به مخاطب هم ابلاغ میکند، تفهیم میکند، افهام میکند، و این که معانی مختلف ذکر کردن در این که مستعمل و فیه نیستن درسته، ولی در این که به وسیله متکلم این معانی مختلف به مخاطب افهام می شود هر با مشهور هست که گفتن معانی مختلف وجود داره، و ما اونجا می گفتیم این بحث آیون که آیا معنا واحده یا معنا متعدده تا حدودی بحث لفظیه، اگر مراد مستعملان فیه باشه مستعملان فیه واحده، اگر مراد آن چیزی باشه که متکلم می خواد اون رو تفهیم کنه در این موارد مختلف مراد مختلفه. حالا جایی که امر به دعایی حکم تکلی وضعی هست از همین سنخ ممکنه باشه، یعنی متکلم صرفا یک دعایی صرف نیست، مستعمل و فیهش همونه که حکم تکلیفی رو مخواد بیان کنه، ولی برای چی این حکم تکلیفی رو بیان میکنه؟ برای اینکه از ورای این حکم تکلیفی یه مطلب دیگه ای رو هم افهام کنه، اونو که شما ضامنید، برای اینکه
افهام میکنه دیگه.
بله تفهیمشم، نه دوتا افهامه، بله دوتا افهامه، کما اینکه یک کنایه، کنایه دوتا معنا در موردش هست، دو تفسیر برای کنایه هست. یکی از تفاسیر کنایه اینه که متکلم گاهی اوقات یه مطلب رو، یک لفظی رو در یک معنای استعمال میکنه، میخواد مخاطب اون مطلب اصلی رو بفهمد تا از او بلازمش پی ببرد. مثلا من مثال میزدم، یک کسی خوابیده میگم بلند شو آفتاب داره میزنه، ما میخواییم همین آفتاب داره میزنه رو بهش افهام کنیم، به چه قرضی؟ به قرضی میگه نمازت داره قضا میشه، نمازت داره قضا میشه رو میخواییم بهش افهام کنیم، از ورای این که بین آفتاب زدن و قضا شدن نماز ملازمه هست، من لفظ رو در معنای خودش استعمال میکنم تا خود اون معنا تفهیم بشه، تا از اون معنا به لازمش پی برده بشه و من اون لازمه رو هم، افهام لازمه هم رو قصد میکنم. اون غرض نهایی من افهام لازمه، ولی غرض اولیه من به استعمال لفظ در معنای مستعمل فی و افهام معنای مستعمل فی تعلق گرفته، ولی اون غرض ابتدایی من هست، غرض نهایی من یه چیز دیگه است. و همین لفظ میتونه در مورد اشخاص مختلف معانی مختلف داشته باشه. این کنایه، فرض کنید که کسی که اول صبح قرار داده با رفقاش برن کوه، اصلا اهل نماز و اینا هم نیست، میگیم بلندش آفتاب داره میزنه، یعنی کوه دیر شد. اون کسی که باید بره اداره، یعنی ادارت دیر شد. بستگی داره که بین این مخاطب و او چه چیزی اهمیت داشته باشه، اینه که دخالت داره خصوصیات متکلم و مخاطب در این که چه چیزی رو از ورای لفظ به او افهام بشه.
کسی رو
رماد اینجوری نیست، کسی رو رماد تفسیر این هست که اصلا نمیخواد به این کسیت رماد داره،
یه تفهیمی داره،
یه اصلا تفهیمش اینه که این چیز هست، در واقع تخییه امثالی اینه کسی رو رماد، اون معنای کنایه. این در مورد کنایه این تفسیرش، یعنی جایی که من اصلا غرض اولیم به افهام معنای مستعمل و فی تعلق گرفته، علاوه بر اون یک غرض ثانویه‌ای دارم که میخوام به او هم برسم.
استقلال به این میگن کنایه؟
این یه در اون کنایه دو تا تفسیر داره، هر دوشو کنایه تعبیر کرده.
اونم یه کنایه؟
بله اونم کنایه تعبیر شده. برای دو تا تفسیر برای کنایه هست. این تفسیر که مربوط به کسی رو رماد نیست، این تفسیر دومش مشابه بحث ما هست. ما در واقع اینجا میخواییم، حالا وقت گذشت، من این شنبه ادامهش رو عرض میکنم، ما میخواییم بگیم که ما در مواردی که ارشاد هست، ارشاد به حکم وضعی هست، این ارشاد در واقع مفاد تفهیمی کلام حکم وضعیه، مفاد استعمالی که مفاد تفهیمی اولیه هست حکم تکلیفیه، ولی مفاد تفهیمی نهایی حکم وضعیه. حالا یه نکاتی داره که
این رو
حالا بعدا تو بحث زمان رو من تطبیق کردم، حالا من حالا خود اونجا توضیح داره تا بعد برسیم تطبیقش در مان احرافیه. اینو حالا وقت گذشته، فقط من اینو اشاره بکنم، دو سه تا چیز هست ما باید تحلیل بکنیم تا برسیم به اینجا. یکی این که ما میگیم یک لفظی ارشاد به حکم، یک امر، صیغه امر ارشاد به حکم تکلیفی هست، حکم وضعی هست، حتی حکم وضعی در درد جهل رو هم میگیره، اینو باید تحلیل کنیم. ما میخواییم بگیم که ارشاد هست به حکم وضعی، حکم وضعی که حتی جایی که اون حکم تکلیفی نیست هم شامل میشه، تحلیل قضیه اینه، این مهمه، اینو چجوری تحلیل بکنیم. یه نکته
این
دایره تفهیمی اوسع باشه، اون تفهیمی ثانوی از اون تفهیمی اولیه، اینو چجوری این مطلبه. و یه نکته، نکته دوم این که یه بحثی هست که آیا از عوامر متعلقه به احکام ملاک استفاده میشه و ملاک استفاده نمیشه، استفاده ملاک چجوری، این رو هم یه نیاز به یه مقدمه هست. مرحله بعد مانحنفی، اهمیت ملاک آیا استفاده میشه یا نمیشه. این چند مرحله رو ما دنبال میکنیم.
سال اول مطمئن نشم از عواملی که ملاکیان چه ملاک فهمیده میشه،
یعنی فرض کنید اگه ما گفتیم سله، آیا از این سله استفاده میشه که سلات ملاک داره یا نداره؟ آیا ملاکدار بودن سلات استفاده میشه یا نمیشه؟
یعنی اون کبرای مسلم هم که احکام تابعه مثلا فاسد هم منظورتون؟
نه حالا فقط اینا صورت مسئله شما من فقط گفتم تا بعدا دمش توضیح بدم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله.